بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
یه صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. مبارکی دنبال چی؟ باید بری شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
یه برنامه مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ایران و علاقمندان ورزش. در یک شب سرد زمستانی دیگر همراه شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران تا ساعت 20. تصدیق میکنم که تا ساعت 21 همراه شما هستیم. خب روزهای عادی ما ساعت 19:30 تا 20 با شما شنوندگان محترم در برنامه ورزش ایران گفتگو میکنیم و همراه شما هستیم و روزهای پنجشنبه ساعت 20 تا 21 این برنامه تقدیمتون میشه. خب لحظاتی قبل مسابقه مهم تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان در چارچوب رقابت‌های باشگاه برتر کشور هفته 15 به پایان رسید و استقلال در حالی که 1-0 جلو افتاده بود از تیم سپاهان بازی رو با تساوی 1-1 پشت سر گذاشت. در این بازی مسعود جمعا بازیکن تازه وارد استقلال در دقیقه 23 دروازه تیم سپاهان رو باز کرد و مهدی لیموچی در دقیقه 73 بازی رو به تساوی کشاند. در حاشیه مسابقه پیراهن شماره 8 به آقای امیر قرعه‌نویی اهدا شد از طرف باشگاه استقلال بین دو نیمه مسابقه برابر تیم سپاهان اصفهان. خب آقای قرعه‌نویی خودش بازیکن و سرمربی اسبق باشگاه استقلال بوده و البته سابقه سرمربیگری باشگاه سپاهان رو هم داره و توانسته که با هر دو باشگاه یعنی استقلال و سپاهان قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر رو به دست بیاره. از سایر بازی‌های امروز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم و نتایج رو مرور بکنیم. مسابقه تیم‌های ذوب‌آهن و نساجی بدون رد بدل شدن گل با تساوی بدون گل به پایان رسید. خیبر خرم‌آباد در خانه 2-1 مغلوب تیم مس رفسنجان شد. آلومینیوم عراق 3-0 برابر شمس‌آذر قزوین به پیروزی رسید. فولاد برابر ملوان 2-1 برد تا تیر روزی های ملوان تداوم داشته باشه و تراکتور هم برد خیره کننده 3-0 رو مقابل استقلال خوزستان به دست آورد. درباره حالا جزئیات این مسابقات حتما در ادامه برنامه امشب با شما صحبت خواهیم کرد. اما در جدول مسابقات در پایان نیم فصل دو تیم 32 امتیازی خودشون رو به عنوان مدعیان اول قهرمانی و در واقع میتونیم بگیم که تیم‌های برتر نیم فصل اول معرفی کردن، یکی تراکتور و دیگری سپاهان که فقط تفاضل گل تراکتوری‌ها رو بالاتر از سپاهان در مکان اول جدول قرار داده. پرسپولیس با 29 امتیاز در مکان سوم جدول و فولاد با 28 امتیاز در جایگاه چهارم جدول خودنمایی میکنه. گلگهر، زباهن، آلومینیوم، ملوان، چادرملو و استقلال در رتبه های دیگر جدول قرار دارن و رتبه دهم تیم استقلال در پایان نیم فصل اول حکایت از عدم موفقیت این تیم داره. در نیم فصل اول مسابقات حالا یک نیم فصل دیگه باقی مانده، 15 بازی دیگر، باید ببینیم شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت. در انتهای جدول هم تیم هوادار با 8 امتیاز در مکان 16 جدول، اگر شرایط این باشگاه تهرانی تغییر نکنه هوادار به دسته پایین‌تر سقوط خواهد کرد. شمس‌آذر و خیبر تیم‌های 13 امتیازی هستند، تلاش می‌کنن به دسته اول سقوط نکنن، تیم‌هایی که خب حضورشون در رقابت‌های لیگ برتر تازه اتفاق افتاده. حالا شمس‌آذر دو فصلی هست در رقابت‌های لیگ برتر، خیبر به تازگی به رقابت‌های لیگ برتر صعود کرده و نساجی هم با 15 امتیاز در مکان 13 جدول قرار داره. اینم وضعیت انتهای جدول مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر کشور. اما یک توضیح هم بدم پیرامون کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFC که در آغاز سال 2025 میلادی از نماد جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا رونمایی شد، که نکته جالب این استش که در طول 23 سال گذشته اون نشان یا لوگوی AFC یا هم کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها دو بار تغییر کرده. اولین نشان AFC که به شکل سپر بود در فاصله کوتاهی بعد از تأسیس اون در سال 1954 معرفی شد و سپس در سال 2001 هم دوباره این نشان تغییر کرد و حالا نشان تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا که البته حالا اون خطش یا به قول کسانی که در عرصه علوم یاران رایانه در واقع دارن کار میکنن، اون فونتش این مقدار شبیه به همون خط لیگ نخبگان آسیاست و به هر حال با اون تشابه داره. اگر دوست داشتید برید سرچ بکنید یا جستجو بکنید و ببینید که به هر حال این نشان تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا به چه ترتیبی طراحی شده. اما اجازه بدید بریم به سراغ جناب آقای سید مهدی سه‌صالحی از کارشناسان فوتبال و گفتگو بکنیم پیرامون مسابقه عصر امروز تیم‌های سپاهان و استقلال. آقای سه‌صالحی خودش سابقه بازی در هر دو باشگاه رو داره و بهتر میتونه که پیرامون شرایط این دو تیم با ما صحبت بکنه. آقای سه‌صالحی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محترم هاشمی عزیز، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای سه‌صالحی اگر استقلال بازی رو می برد خب خیلی شرایطش فرق می کرد، یعنی یک پیروزی بسیار روحیه بخش در آخرین بازی نیم فصل اول، موقعیتش در جدول بهتر می شد، تیم صدر جدولی رو می برد و می تونست به بازی بعدی امیدوار بشه، ولی این امتیاز از دست دادنهای مداوم برای استقلال ممکنه که در انتهای فصل با یک پشیمانی بزرگ همراه بشه.
100% های معتمد هاشمی عزیز، همیشه بازی استقلال و سپاهان بازی حساسی بوده در لیگ برتر کشورمون و جذابیت و حساسیت بالایی داشته. امروز استقلال با سیستم 3-4-2-1 وارد زمین شد و سپاهان هم با سیستم 4-2-3-1 و هر دو تا تیم مربیاشون تو هفته های اخیر بیشتر سعی کردن که ثبات ترکیبی داشته باشن. اتفاقی که افتاد همش هر دو تا تیم دنبال این بودن که بیلداپ و بازی‌سازی و خط دروازه انجام بدن، رو به بازی مستقیم و گاهی به صورت پله پله به خط حمله عملاتشون رو برنامه‌ریزی کنن. خب نیمه اول استقلال تمام سعی تلاشش کرده بود که وینگرهای چپ و راست سپاهان که دیموتی و محمد محبی به داخل بازی میکنن به خاطر اینکه پای تخصصیشون در مخالف جهت و بای نیستن،
سعی
کردن این کناره ها سپاهان رو ببنده و دنبال این باشه که پرسش رو در میانه زمین انجام بده. به نظر من استقلال نیمه اولش یکی از بی‌نقص‌ترین بازیایی که از زمانی که آقای موسیامانه اومده بود، چه در خط دفاع چه در خط حمله، اتفاق افتاد و تونستن از عمق خط دفاعی سپاهان استفاده کنن و به گل برسن. خود سپاهان نیمه اول در مقابل پرسی که در میانه زمین انجام میداد، استقلال انجام میداد، مخصوصا وینگرها یا دفاعها و هافبک‌هاشون خیلی تو لو دادن و این لو دادنه و در مقابل دوندگی بیش از حد بازیکنای مثل کاکوتا و آرش رضامند که امروز که یک بازیکنای فوق‌العاده استقلال بود، باعث شده که میانه میدان رو بگیرن و زمانی که توپ ندارن کامپکت و فشرده عقب بازی کنن، دنبال این باشن که از اشتباهات فردی سپاهان استفاده کنن و ضد حمله بزنن. ولی نیمه دوم برق برگشت، این که شما در مقابل سپاهان اگر بخواید عقب بشینید به خاطر وجود بازیکنای مثل شکاری و وینگرهای چپ و راست، میام انزونزی، محمد کریمی و همچنین وجود قدرت فرزانی رضا اسدی، عقب بازی کنید طبیعتاً دوچار اشتباه میشی. اصلا نیمه دوم کاکوتا، ماشاریپو و دوما یه مقدار از لحاظ بدنی افت کردن. اتفاقی که افتاد به نظر من آقای موسیامانه خیلی دیر تعویض کردن، از اون بر آقای کارتون دو مهاجمه کردیم و تونستن از عمق خط دفاعی استقلال استفاده کنن به گل برسن. اتفاقی که در این بازی افتاد و بعد از اخراج آقای محمد کریمی، سپانیا دنبال این بودن که بتونن بازی رو کنترل کنن و با وجود کامارا و انزونزی و داوایی که تو زمین بود بتونن استفاده کنن. در مقابل استقلال تعویضایی که انجام داد تعویضای خوبی نبود. اینکه اولا نش آقای موسیامانی یکی از علتایی که به نظر من استقلال نتونست امروز برنده بازی بشه این تعویض کردن آقای موسیامانه بود و همچنین تعویضایی که انجام داد آقای صادقی، آقای زمانی و آقای کوشتی اصلا در حد و اندازه استقلال فوتبال بازی نکردن. من بار فنی استقلال بعد از تعویضایی که انجام داد به یک بار پایین اومد.
حالا کلا سه ساله در نیمه های دوم استقلال یه مقدار افت کرده، یعنی هر چقدر به دقایق پایانی بازی ها نزدیک شدیم دیدیم که شرایط این تیم شرایط خوبی نبوده. اول بازی ها رو خوب شروع کرده، انتها رو خوب به اتمام نرسونده. این بیشتر برمیگرده به کار بدنسازی تیم به نظر شما؟
ببینید بحث بدنسازی تیم به خب آقای موسیامانه سعی کردن که لازم بدنی تیمو شرایطش رو ایدال کنن. بحث تعویضایی که شما وقتی تعویض میکنید به خاطر این تعویض میکنید که بتونید بالانس تیمو بالا ببرید، ولی تعویضایی که استقلال انجام میده من به نظر من آقای موسیانه باید مشورت بیشتری بگیره. تعویضا خیلی اشتباه میکنه. به نظر آوردن آقای کوشتی که بازیکن سرعتی است در مقابل دفاع قدبلند سپاهان به نظر من کار بسیار اشتباهی بود. ایشون به جای اینکه کوشتی رو در خط فوروارد نگه داره و دوما بیاد بیرون، به نظر من آرمان رمضانی باید در خط حمله بازی میکرد و کوشتی به خاطر سرعتی که سرعت داره و بازیکنی که ارث توپ داره در خط هافک استفاده کنه. بعد شما زمانی که آرمان رمضانی رو میارید نیاز دارید به ارسال، ولی اونور اولفاز زمانی که کیفیت لازمه رو نداشت، صادقی که اومد تو زمین اشتباهات متعددی داشت. این چند وقته تعویضای استقلال نتونستن بار تیم رو به دوش بکشن، یعنی اون ترازی که باید تیم باشه، اون توازنی که باید تیم داشته باشه رو نتونستن شکل بدن. ولی در اصل مجموع حالا درست استقلال بازیکنای آسیبی زیاد داره، زبیر نیک‌نفس اگر بود میتونست کمک کنه، خب مهدی بود که سال گذشته رو با پاره کرده به تیم اضافه بشه میتونه کمک حال بشه، ولی در صورت استقلال نیمکتش و آقای موسیامانه خب نسبت به سپاهان بازیکنان آنچنانی نداشت. ولی من توی این چند تا بازی که از آقای موسیامانه دیدم تعویضایی که انجام میده به جای اینکه بار فنی تیم بالا بره بار فنی تیم کم میشه.
به قول فوتبالی ها جنسش شاید جور نیست امسال استقلال از نظر بازیکن.
شما آقای معتمد هاشمی عزیز، بعضی مواقع تعویضایی که شما انجام میدید شاید 5 دقیقه جلوتر باعث میشه عیار تیم بالاتر بره. وقتی شما از اول نیمه دوم به یک بار عقب میشین و اگر نگاه میکردید ماشاریپوف بارها رو زمین افتاد، کاکوتا و جوما اصلا جوما کاملا بریده بود و خیلی دیر، یعنی آقای موسیامانه دقیقه 70 و اگر اشتباه نکنم 34 تعویض کرد، در صورتی که من نیروی تازه تر می آورد، نیروی مثل سال آرمان رمضانی که شما دارید بیارید جای شما و قراره وقتی عقب بازی کنید، شما زمانی که میاد کامپکت و فشرده عقب بازی میکنید آقای معتمد هاشمی رو میارید، یعنی به بازی مستقیم. بازی مستقیم کاری که میتونه تیمتون بالا بیاد این که بتونه اون مهاجمی که جلو دارید از بدنش استفاده کنه، اجازه بده که تیم نفس بکشه و دفاع بالا بیاد. ولی وقتی شما بیکوشی رو میاری و بازی مستقیم میکنی، طبیعتا با قدرت سرزنی که دانشگر و حزبابی داره باعث میشه دوباره تو برگرده و دفاع استقلال این امکان رو نداشته باشه از ده قدمش دور شه. پس تعدیزهایی که انجام داد به نظر من خیلی زودتر بعد انجام میداد، قبل از اینکه سپاهان گل بزنه. و از اون برم آقای کارتون رو اگر شما نگاه میکردید، تعدیزهای خوبی انجام داد. نیاز به گل داشتیم و دو مهاجمه کرد. با اینکه رضا شکاری بازیکن خلاق و طراحی بود، از انزونجی و محمد کریمی استفاده کرد و کامرا رو اوورد در کنار رضا اسدی. و زمانی که به گل رسیدم بعد از اخراج آقای محمد کریمی، تیمو دوباره یه تعویض انجام داد و تیمو دوباره اون تمرکز و اون صلابت تیمو حفظ کرد. پس تعویضای مربی ها و بازیخونی مربی ها خیلی تأثیر گذاره. پس این من به نظر من این ضعف آقای موسی آمانه است. با این که شما دستتون خالیه، خیلی قشنگتر میتونستن تدبیر کنن، برنامه‌ریزی کنن و دوندگی که استقلال، علت قشنگی استقلال و بی‌نقص بازی کردن این معبد استقلال این بود که خط هافک استقلال نسبت به سپاهان دهندگی بیشتری داشت و این باعث شده بود برای همین هم با نتیجه 1-0 به نیم زخم گرفتن. ولی نیمه دوم کاملا بازی یک طرفه شد و مالکیت تو در اختیار سپاهان بود و استقلال دنبال چشم ضد حملات بود. ولی خب شما فاصله 70 متری 80 متری بازیکن بخواد استارت بزنه بره برگرده علاوه بدنی افت میکنه.
آقای سه ساله، حالا در پایان این فصل اول ما الان چهار تیم رو داریم که حداقل الان میتونیم بگیم مدعی به شمار میان در پایان این فصل اول: تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و فولاد. به نظر شما این مربع قهرمانی یا مربع مدعیان با همین شکل و شمایل باقی میمونه یا تغییراتی در این فصل دوم انجام خواهد شد؟
ببینید، من امسال خب قهرمانی رو بیشتر بین سپاهان و تراکتور و پرسپولیس میدونم. خب فولاد با وجود آقای یحیی گل محمدی، تیمی که سال گذشته لحظات آخر مون نشون دهنده این بود که آقای یحیی گل محمدی بسیار مربی باهوشی هستش و اون بزرگی و بزرگسازی کردن رو به تیم فولاد الها کرده که الان فاصله اگر تیم چهارم با تیم پنجم فکر کنم 7 اختلافه. پس این نشون دهنده این که 3-4 تا تیم دارن خودشونو جدا میکنن. اتفاقی که افتاده، تراکتور امسال آقای اسکوچی تنها مربی بود که خیلی سریعتر نسبت به تیم‌های حتی پرسپولیس حتی سپاهان اون ثبات ترکیبیش رو سریع به دست آورد، تغییرات کمتری در تیمش داشت، یه مقدار نوسانات داشت مخصوصا در بازی‌های داخل خونه. زمانی که تیم‌ها می‌اومدن جلوی تراکتور کامپکت و فشرده بازی می‌کردن، اون تمرکز در خط دفاعیشون از بین می‌رفت و تو ضد حملات دچار اشتباه می‌شدن. با اینکه موقعیت‌های آنچنانی خلق می‌کردن، اون تمرکز رو نداشتن و یه سری بازی‌ها رو از دست دادن. در سپاهان هم از زمانی که آقای کارتون اومد، اون ثبات ترکیبی به دست اومد، اون شادابیه به تیم اومد، از وجود رضا شکاری بیشتر استفاده شد. رضا شکاری جزو هافکایی که خیلی خوب طراحی میکنه، بازیسازی میکنه و نقش مهمی در تیم سپاهان داره. اما برام پرسپولیس خوب بعد از رفتن آقای گاریدو، با وجود آقای کریم باقری، اون ثبات ترکیبی رو به تیم پرسپولیس برگردون. یعنی دست به تغییرات نزد. اگر شما نگاه کنین این دو تا بازی یه تغییر داشت. میلاد محمدی نسبت به بازی قبلش که ضعیف‌تر بود از المود استفاده کرد، ولی با دو مهاجم بازی کرد. در مقابل خیبر خرم‌آباد هنوز از لحاظ روحی روانی اون آمادگی رو نداشتن، خیلی موقعیت به این تیم دادن چون تیم سعید دقیقی بالا بازی کرد، پرس کرد و دوندگی بیشتری نسبت به خط هافک پرسپولیس داشت. ولی در صورت اون ثبات تفکری کریم باقری بود که تهاجمی بازی کنه با دو مهاجم و از همه مهمتر اینکه بتونه مهاجماشو به روزای اوجشون برگرده و پرسپولیس رو جزو مدعیا کنه. به نظر من بالا پایین جدول اتفاق این فصل دوم زیاد میفته. بعد منتظر باشیم ببینیم سه تا تیمی که الان به نظر استقلال، میگم پرسپولیس، تراکتور و سپاهان در این فصل اون نقاط ضعف و قوتشون رو به چه صورت ترمیم میکنن و قوتشون رو به عنوان مثال تقویت بیشتری میکنن. باید منتظر باشیم ببینیم کدوم تیم در نقل و انتقالات و یارگیری اون ضعفاشون رو میتونن به قوت تبدیل کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما آیه
سید
صالحی عزیز که در گفتگو شرکت کردید. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که شنیدیم که باشگاه پرسپولیس هم همچنان به دنبال این هستش که یحیی گل محمدی رو از فولاد جذب کنه و به تیم قبلی برگرداند، یعنی یحیی بیا سرمربی پرسپولیس بشه و حداقل در رسانه‌ها که این صحبت به میان آمده. امیدوار هستیم اتفاق نیفته، نه به خاطر اینکه حالا بخوایم بگیم که ما از تیم خاصی طرفداری میکنیم، نه، یا از مربی خاصی، بلکه به خاطر اینکه الان وقتی یک تیم در زمره مدعیان کسب عنوان قهرمانیه، جابجا شدن مربی و رفتن یک مربی از یک تیم مدعی به تیم مدعی دیگر به هیچ عنوان مرسوم نیست و بیشتر نشان دهنده یک لیگ آماتور میتونه در فوتبال ایران باشه و به هیچ وجه اتفاق خوبی برای فوتبال ایران نیست. حالا اگر در انتهای فصل بخواد تغییری انجام بشه، کسی نمیتونه که حرفی بزنه و کاملا تیم‌ها مجاز هستن به جابجایی مربیان خودشون، ولی در این مقطع از فصل، در پایان این فصل اول که فولاد در موقعیت خوبی قرار داره و پرسپولیس هم خودش بالقوه مدعی کسب عنوان قهرمانی، جابجایی این مربیان با هم دیگه، یعنی رفتن یحیی به پرسپولیس، خیلی حرفه‌ای به نظر نمیرسه. حالا این نکته دیگه هم اشاره بکنم که هفته 16 هم یا هفته اول دور برگشت مسابقات روز اول بهمن برگزار میشه، یعنی تقریبا تیم‌ها دو هفته استراحت خواهند داشت از این زمانی که مسابقات به پایان رساندند، دو هفته، حالا یکی دو روز بیشتر، و در روز اول بهمن ماه مسابقات در دور برگشت شروع خواهد شد که به قول فوتبالی ها در دور برگشت دروازه ها کوچکتره، یعنی تیم ها از هم شناخت بیشتر دارن، بیشتر فکر امتیاز جمع کردن هستن و گل نخوردن و امتیاز گرفتن و کار همه تیم ها، چه مدعیان بالای جدول چه تیم های پایین جدول، سخت داره.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
خب بریم سراغ خبرهای دیگر ورزشی در برنامه امشب ورزش ایران که همراه شما شنوندگان محترم هستیم. آقای حسین طلا، مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اشاره کرده که زمان پایان بازسازی مجموعه ورزشی آزادی مشخص شده و حالا بعد از کارهای زیادی که انجام شده به نظر میرسه که تا پایان سال 1404 تمام کارهای بازسازی این مجموعه ورزشی از حالا بخش‌های مختلف و موارد گوناگون مهندسی به پایان خواهد رسید. یک مطلب دیگر به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که در خصوص مهدی طارمی صحبت بسیار زیاده، بازیکن تیم اینتر میلان که به این تیم پیوسته و در خصوص آینده او هم بسیار در رسانه های روزها صحبت میشه. طارمی که به عنوان مهاجم سوم نراتزوری ها به تیم اینتر میلان پیوست، نتوانست توانایی خودش رو به خوبی نشان بده و فقط یک گل، اونم از رو نقطه پنالتی در بازی برابر ستاره سرخ بلگراد به ثمر رسانده در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا و گفته میشه که ممکنه که باشگاه اینتر میلان او رو واگذار بکنه به تیم دیگری. حالا احتمال قرضی جدا شدن طارمی از جمع اینتری ها در وهله نخست بیشتر به نظر میرسه. مطلبی دیگر به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم از ورزش کشورمون و اجازه بدید که از رشته ورزشی کشتی با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که قرعه کشی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور برگزار شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور مرحله نخست انتخابی تیم ملی یادواره 4000 شهید استان گلستان و پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به مدت 3 روز در سالن امام خمینی رحمت الله علیه در شهر گرگان برگزار میشه که قرعه کشی هم در اوزان مختلف برگزار شده و مسابقات هم آغاز شده که امیدوار هستیم این چرخه انتخابی تیم ملی با قدرت بیشتر پیگیری بشه برای اینکه افرادی که شایسته هستند به تیم ملی کشورمون راه پیدا بکنن. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. ساعت 20 و 26 دقیقه و 30 ثانیه است. اما از کشتی باز هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم، چون ارتباط بعدی ما هم در برنامه ورزش ایران به این رشته ورزشی اختصاص داره. اردو تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران هم روزهای 20 تا 30 دی ماه در خانه کشتی شهید مصطفی سعدزاده در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد و همچنان آقای حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمونه، آقای حسین حسینزاده، ملک محمد بویری و مهدی علیاری هم مربیان دیگر تیم ملی ما هستند و در هر وزن هم تقریبا 5 یا 6 کشتیگیر برتر به اردو تیم ملی از استانهای مختلف دعوت شدند. اشاره کردم که درباره کشتی بیشتر با شما شنوندگان گرامی صحبت خواهیم کرد. آقای احسان محمدیان خبرنگار مطلع در حوزه کشتی با ما در برنامه امشب ورزش ایران از کشتی بیشتر صحبت میکنه. آقای محمدیان سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و تمام شنوندگان عزیزتون. امیدوارم که تا این لحظه شب خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. از همین رقابت‌های قهرمانی کشور اگر ممکنه با ما صحبت بکنید.
بله، به حال مسابقات قهرمانی کشور به عنوان مرحله اول انتخابی تیم ملی از چهارشنبه توی گرگان آغاز شده و امروز با معرفی پنج وزن اول به پایان رسید. مسابقات پنج وزن دوم هم پیگیری شد. نفرات راه یافته به نیمه نهایی تقریبا تا دقایق دیگه مشخص میشن و فردا تکلیف کل اوزان روشن خواهد شد تا ببینیم حالا کدوم نفرات میتونن جواز حضور در مرحله بعد کسب کنن.
بله، ما چند روز قبل یک اظهار نظر دیدیم از آقای پژمان درستکار سرمربی محترم تیم ملی کشتی آزاد که ایشون گفته بود که با نفرات جوانتر یا حالا نفرات دوم به عبارتی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت میکنیم. خب آقای درستکار در دوره قبلی که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بود از رقابت قهرمانی آسیا خاطره خوبی نداره، عملکرد خوبی تیم ایران نداشت در رقابت قهرمانی آسیا. ایشون حتی اشاره کرد که مسابقات قهرمانی آسیا جنبه تدارکاتی داره و آنچنان اهمیتی نداره. حالا الان به نظر شما راهبرد ایشون تغییر کرده پیرامون مسابقات قاره‌ای؟
ولی بله، منم این صحبت رو شنیدم. به نظر میرسه حالتون بر اساس اونچه که در چرخه و فرایند انتخابی تیم ملی طراحی کردن نظر همینی که با توجه به اینکه ما حالا زمان زیادی تا بازی آسیایی داریم و زمان زیادی تا بازی المپیک داریم، این فرصت به نفرات جوانتر داده بشه تا بلکه از دل اونا بتونیم تو اوزانی که ضعف داریم به خصوص اوزان سبک‌تر یه نفرات بهتری شناسایی کنیم که حداقل بتونیم به مدال فکر کنیم در رقابت‌های